دوستان سلام، افشین ایدرپور هستم. در پادکست سوم ژانویه در خدمتتون هستیم، در کنار دوتا از دوستان که با هم تصمیم گرفتیم پادکست رو ضبط کنیم. من خواهش میکنم که خودشون رو معرفی کنن.
فرهام دیلیان هستم.
و من یزدان عباس.
متشکرم. در پادکست سوم ژانویه ما سه تا بخش داریم. بخش سرنخ که سعی می‌کنیم توی بخش سرنخ از مفاهیم پایه و آموزشی دنیای بلاکچین شروع کنیم تا سرنخ بلاکچین بیاد دستتون. بخش 2141 که سعی می‌کنیم تخیل کنیم که تو سال 2141 به بعد چه اتفاقاتی دو دنیای روزمرمون می‌افته.
زمانیه که بیت کوین تموم میشه دیگه، یعنی تخمین زدن 2140 بیت کوین تموم میشه، یعنی آخرین بیت کوین دیگه.
آره، فکر میکنم کارگردان پادکست هم به خاطر هم اسم این بخش رو گذاشته 2141. و یه بخش طنز هم داریم که سعی میکنیم دیدگاه طنزی داشته باشیم نسبت به رویدادها و وقایع
داخل ایران و خارج از ایران.
آره، هم داخل ایران هم خارج از ایران، کلا ببینیم چه خبره.
آقای حجت عباسی زحمتشو میکشن دیگه.
ان شاء الله از هفته دیگه چش.
ان شاء الله.
بریم سراغ بخش سرنخ. توی بخش سرنخ ما میخوایم از قسمت‌های اولی از تاریخ شروع بکنیم که کلا معاملات چطوری صورت میگیره.
آقا اصلا این پول چیه؟
همینو میخوام بگم، اصلا کلا با همین میخوام شروع کنم. قدیما توی قبلی‌های کوچیک که زندگی میکردیم، ردیابی بدهکاری خیلی کار راحتی بود برام. مثلا شما هیزم بدهکار بودی به همسایه‌ت، همسایه‌تی که گوش بدهکار بوده و خیلی راحت این بدهکاری‌ها تو ذهنشون نگه می‌داشتن. وقتی معاملات بزرگتر شد، بیرون قبلی‌ها رفت، آدم‌ها یه چیزی نیاز داشتن که هم قبولش داشته باشن، هم بیشتر بتونن باهاش معاملاتشون رو انجام بدن.
یعنی اون موقع تعاطر می‌کردن؟
آره، یه مفهومی به وجود اومد به نام کالا پول. حالا یا نمی‌دونم پول کالا کدومش بهتره که بگیم.
پول کالایی رو من پیشنهاد می‌کنم.
پول کالای آقای عباسی میگن. کالا پولا چند تا ویژگی خیلی مهم داشتن. باید به طور نسبی کمیاب میبودن، به راحتی قابل تشخیص باشن و به بخشای کوچیکتر راحت بشه تقسیمشون کرد.
ببین واقعا که اینجوری نبوده، پایاپای بوده دیگه. انگلیسیش بهش میگن بارترینگ. بارترینگ یعنی مبادله کالا به کالا که میکردن. این میدیوم اکسچنج نبوده هنوز اون موقع. اینا که داره میگه درسته.
آره، بعد میتونستن یه تیکه از کالاشون رو با اون چه قیمتش برابر جنسی که داشتن بود تعویض کنن و بتونن بدون درزدر راحت جابجاش کنن.
حالا اگه یکی 10 تومن بدهکار بود ولی جنسش 5000 تومن میارزید چی؟
همین مشکلاتو داشتی. حالا جلوتر بهش میرسیم. مثلا ببین، مثلا یه نمونه از پول کالاها که من یادم رفت، یزدان جان گفتی چی؟
پول کالایی به نظرم بهتره، مثلا پول فلزی، پول کاغذی، پول کالایی.
اوکی، پول کالایی. مثلا یه نمونهش بود توی روم باستان پول کالایی نمک بود، یا توی آزتک ها دانای کاکائو بود.
آزتک ها
آستکی تمدن سرخپوستی بودن تو مکزیک.
البته ببین، قبل از این همون بحث تهاتر و پول نبود، یعنی در واقع تهاتر کالا به کالا بود که اون یه سری مشکلاتی داشت. بعد اومدیم روی میدیوم کالایی. دقیقا همین چیزی بود که گفتی دیگه. نمک رو مثلا به عنوان یه ارز قبول کردن که هر کسی نمک نیاز داره دیگه.
درست.
اون زمان هم خب گوشت خراب می‌شده، نمی‌دونم موادی که تو یخچال که نبوده بخوان استفاده بکنن، باید نمک بهش میزدن که از بین نره. قبل این داستان چه مشکلاتی بود که رسیدیم به این که پول کالایی اومد؟ چجوری بود؟ الان دارم میپرسم و جدی نه
بکنم که پول قبلش هم قضیه تعاطر بود که مشکل ایجاد میکرد. قضیه این بود که مثلا یکی میخواست گندمش رو با گاوه یکی دیگه معامله کنه، نمیدونست آیا این گندمی که من دارم اندازش، یعنی ارزشش اندازه یه گاوه، یعنی انقدر گندم بدم یه گاو بگیرم. یا مثلا
پس یعنی نیازی بود که یه چیزی، یه ارزش ثابتی تو ذهن منو داشته باشه،
وایست معادله رو انجام بده.
که یعنی من مثلا میخواستم تو گوشت بفروشم، بدونم که اون یه چیز ثابت واسه منم ثابت، ذهن منم ثابت. یه مثلا فکر کنم خرد شدن بود، اینکه تو مثلا یه گاو اون گاوه نصف شده دیگه، فانکشنالیتی اولیه‌اشو نداشتی دیگه، عملیاتش انجام نمیدادی.
یکی از مشکلات بود
جابجایی‌ش، هم فکر کنم سخت بود.
آره،
میخوای پرام تو بگو؟
نه بگو بگو با هم بگیم، بی هم نگیم.
آره دیگه، یکی از مشکلاتش هم بود که گفتیم باید این پوله به واحده کوچیک‌تر قابل تقسیم باشه و جابجاییش هم راحت بشه. مثلا اگه طرف می‌خواست یه گاوو در مقابل گندمش بگیره، اون جابجایی و یا تقسیم پذیریش خیلی مشکل واسش ایجاد می‌کرد.
آره راست میگه، این مشکل بزرگیه. فکر کن طرف مثلا تو جاده ابریشم می‌خواسته بیاد از چین، می‌خواسته یه پولی رو جابجا بکنه، 50 تا گاوو برمی‌داشته از اونجا می‌برده.
آره فاجعه بود. توی فیجی دندان نهنگ بود. فیجی یک جزیره است توی اقیانوس آرام که دندان نهنگ رو واسط قرار میدادن. یا مثلا توی تبت کود گاو کهاندار بود که خیلی عجیبه، من نمیدونم این کوده رو چجوری تشخیص میدادن که گاو کهاندار بوده یا نبود.
در اون بوش فکر میکنم
احتمالا در آفریقا و چین صدف بوده. هر چیزی که این 5 تا ویژگی که گفتیم و داشته باشه میتونه به عنوان پول استفاده بشه.
5 تا ویژگی میشه یه باری بگید چیا بود؟
حتما. یه دونه اولیش این بود که باید به طور نسبی کمیاب باشه، دومیش اینه که به راحتی قابل تشخیص باشه، سومیش اینه که به بخشای کوچیک‌تر تقسیم بشه، چهارمیش هم اینه که شما بتونی یه تیکه کالاتو با اون چه قیمتش برابر جنس هست بتونی مبادله کنی، پنجمیش هم اینه که بتونی بدون دردسر جابجاش بکنی.
حتی من یه چیز دیگه هم فکر میکنم به این لیست میشه اضافه کرد، اونم بس اینه که فسادپذیر و قابل کپی کردن به راحتی نباشه. یعنی مثلا اگه دلایلی که نمک کنار گذاشته میشد این بود که خب توی حملش اگه بارون یه چیزی میومد بهم میره.
آره
مثلا یه جای ماهی استفاده میکردن، خب ماهی بعد دو هفته سه هفته تموم میشه.
درست.
و اون بحث اینه که به راحتی هم نشه کپی برداری کرد. یعنی اگه دلایلی که روی سکه ها و حالا پولای بعدی چیزی حکاکی میکردن همین بود که یه نشانی باشه که نشه راحت تقلبیش رو درست کرد.
آره اینم ویژگی خیلی مهمیه.
من این چیز اینجا میخواستم اضافه کنم که یادم رفته.
بگو.
ولی برین تا من یادم بیاد.
یادت نیست الان؟
واقعا یادم نمیاد.
خوش اوکی. گفتی من نگران بودم.
خیلی چیز مهمی بود.
از ویژگی پول؟
آره. آها این که ببین هر کدوم به نسبت یوتیلیتیشون انتخاب میکردن که چه کاری چه چیزی رو به عنوان پول قبول کنن دیگه. اصلا همون چیزی که الان چند وقت پیش صحبتش بود. اینکه کشورهایی که مثلا گرم سیر بودن چون گوشت و حالا لوازم دیگه‌ای که برای خورد خوراک خودشون داشتن فساد پذیر بود و تو گرما خراب میشد، اونا مثلا بیشتر رفتن به سمت اینکه نمک رو به عنوان یه چیز خیلی با ارزش داشته باشن. مثلا تبتی هم که زدی جالب بود، اونا هم احتمالاً به خاطر اینکه خاکشون خیلی حاصل خیز نبوده چون تو سرمای شدیدی بودن، برای همین نیاز داشتن به یه کود خیلی قوی که بتونن ازش استفاده کنن و یعنی یه چیزی بوده که ارزش داشته واسه چیزاشون، واسه مزرعه داراشون
کشاورزی کنن.
من فکر می‌کنم بعد همین کاربردهای می‌داشت تا بتونه به عنوان پول استفاده بشه.
جالبه که حالا جلوترم میان همین بحث یوتیلیتی و کاربرد داشتن و هم تو خود پول می‌بینیم، هم تو خود حالا رمزارزها و ارز دیجیتال که بخوایم بهشون برسیم، دوباره خیلی این موضوع رو هنوزم می‌بینیم. یعنی این ویژگی از همون موقع مونده، الان هم مونده، ولی یه ذره تعریفش تغییر نکرده، ماهیتش روخش تغییر کرده.
دقیقاً. نکته هایی که اشاره کردین شما دقیقا وجود داره، اینا خیلی مهمه. کالایی که بیدوام باشن ارزش پیدا نمی کنن. مثلا یه محصول بد کاکائو یا کشف یه معدن جدید نمک میتونست اون واحد پولی رو کلن نابود کنه و اقتصاد رو به خطر بندازه. تا بشر اومد جلوتر تقریبا حدود 2500 سال پیش بود که اولین سکه فلزی توی چین ضرب شد.
قبل از اونم یه اتفاق خیلی ریزی افتاده بود.
تو ایتالیا بود درسته؟
آره. خیلی چیز گنده‌ای نبود. بین خودشون بوده. مثلا خیلی استفاده خارجی نداشته. اومدن وسط سنگا رو خالی کردن. یه کاری توش انجام داد، روش انجام دادن، یه حکاکی ریزی کردن. گفتن اینو به عنوان پول از این بعد قبول داشته باشین دیگه. کلا هم فکر کنم 100 نفر بیشتر نبودن که داشتن از این استفاده می‌کردن بین خودشون.
البته افشینجان گفتش که سکه‌های فلزی بس ضرب سکه نبود.
آره. نه موقع بحث ضرب سکه نبود.
اینی که پرام گفت قبل‌تر از اینا بوده احتمالا.
دوران سنگی بود که اینا
اون شب میشه گفت یه اولین واحدهای پولی بود.
آره دقیقاً. مثلا یه آناناس میداده طرف دوتا سنگ میگرفته سنگ تو خالی. حالا چرا آناناس؟
نمیدونم.
خیلی مهمیه.
خیلی جالبه که مردم فکر میکنن پول با دولت‌ها آغاز شد، ولی در صورتی که اصلا اینطوری نیست. پول به شکل طبیعی از دل خود مردم بیرون اومد. چطوری؟ مثلا اگه یکی یه گاوی داشت و یکی یه گندمی داشت، یه تخم مرغی داشت، اینا وقتی می‌خواستن معامله کنن به این نتیجه رسیدن که باید یه چیزی این وسط باشه تا اونو مبنای معامله قرار بدن و با استفاده از اون معامله رو انجام بدن.
یعنی مشکل این بود که برای تو نمکی که مثلا من داشتم و من توی یک کشور گرمسیر بودم نمک رو به عنوان پول قبول داشتم، تویی که توی مثلا تبت زندگی میکردی کود رو قبول داشتی،
اونجا نمک واسه من ارزشی نداشت،
نمک رو نمیگرفتی، ولی من از تو مثلا گوشت میخواستم، من از تو گاو میخواستم، تو میگفتی نه این پولت مثلا به درد من نمیخوره، نمیتونم باش کاری بکنم.
سکه ها واحدهای جهانی شدن، اعتماد به سکه ها تا وقتی وجود داشت که مردم به امپراتوری که محتوای فلز رو توی سکه میذاشت اعتماد داشتن، یعنی اعتماد داشتن که اون امپراتوری تقلبی نمیکنه، و در اینجا بود که پول و قدرت با هم دیگه گره خوردن و ضرب سلطنتی روی سکه های ارزانتر هم جلوتر شروع شد.
بله، یعنی از اون موقع بود که گفتن آقا این مثلا 10 گرم طلا توشه ولی نیم گرم هم نبود.
ترجمه یه سوالی دارم آبه، الان شما صحبت پول میکنی در صورتی که من فکر میکنم که اون واحدهایی که ارزشش رو از امپراتور و امپراتوری میگیره در حقیقت ارزه، پول نیستش، یعنی کارنسی، مانی نیستش. مانی درسته که حالا کلیش با هم صحبت کنیم هیچی فزاد داره ارزش نیست، ولی یه چیز مثل طلا یه ارزش جهانی داره که همه قبولش میکنن،
ذاتن ارزشی رو داره
به خاطر محدودیتی که داره، ذاتن و زیباست، قابل حالا بقیه اون ویژگی ها رو داره، به عنوان یه چیز داره ارزش همه جا میشناسن و اون ارزشش دیگه زیاد وابسته به دولت ها نیستش. یعنی شما طلا رو اما مثلا سکه طلای بهار آزادی یه چیزیه که ارزشش رو داره از کشور ما میگیره و خارج از کشور برابر 8.5 گرم طلاست، ولی اینجا اون حبابی که ایجاد میشه یعنی بیشتر جنبه ارز داره. من فکر می‌کنم تو این صحبتی شما گفتی اینا بیشتر داشته ارزه تا پول.
درست.
خب یعنی پول‌ها ارزششون رو از دولت‌ها یا امپراتوری‌ها نمی‌گیرن. من فقط می‌خواستم همین
بگم. آره به نکته خیلی خوبی اشاره کردی و دقیقاً همینطوره. جلوتر می‌خواستم به پول هم برسم و آره اصلا بیان اصطلاح این که اینا پول بودن بخوایم خیلی علمی درست صحبت کنیم آره غلط میشه.
بذار راجع به طلا میشه قسمت بعدی صحبت میکنیم، اونم چیز جذابیه به نظر من، طلا و نقره و اینکه چرا ارزش دارن و اصلا از چی شروع شد، کی گفت آقا اولین بار بیایم از طلا استفاده کنیم.
آره اینم خیلی موضوع جذابیه، حتما دو قسمت بعدی بعد بهش بپردازیم. ضربه سلطنتی روی سکه های ارزانتر خیلی خیلیاش اینجوری بود که طلا خیلی توش دخیل نبود و یه سوال خیلی مهم واسه مردم پیش اومد، اینکه آقا ما میخوایم با یه کشوری مبادله بکنیم از کجا باید مطمئن باشیم که این سکه چقدرش طلا هست چقدرش طلا نیست؟ و این سوال همینجور باقی موند تا تجار بین المللی اومدن یه راه حل دادن، گفتن آقا بدهی آدم ها ارزشمنده و میشه نوعی پول حسابش کرد و بدهیه رو جابجا کرد. همونطور که حدس میزنین احتمالاً اینجا بود که پولای کاغذی به وجود اومدن و اینکه این پولا چطوری به وجود اومدن خیلی جالبه که اولین بار مثلا یه فردی یه کشتی لباس ایتالیایی از مدیچی سفارش داد با ارزش 100 سکه طلا و مدیچی هم اون 100 سکه طلا رو باید به واسه تحویل شراب از فرانسه میداد، ولی اونها اومدن به جای اینکه سکه اون 100 تا سکه رو دقیقاً جابجا کنن تعهد پرداختش رو جابجا کردن.
البته وسط حرفت برای تحویل یه نوشیدنی
دلستر،
آره دلستر مالت غیر الکلی قرار بوده که آره. این پول جای هزینه بکنن
و اتفاقاً چون این معامله صحیح نبوده فکر کنم غرق شده.
احتمالاً به همین دلیل بود.
و
یاد رفت تا کجا بودی؟
آره ریشه کلمات دستم در رفت ولی الان اومد دست. آره
سر قبلش بگو یه کشتی لباس بود از ایتالیا میخواست بیاد،
یه کشتی لباس از ایتالیا یکی سفارش داده بود تعهد پرداختش رو تعهد پرداخت 100 سکه طلا رو به مدیچی داد، مدیچی هم میخواست این تعهد رو واسه دلستر مصرف کنه. آره و اینجوری بود که اصلا اون پولای کاغذی شکل گرفت و تعهد آدمو بود، یعنی به جای اینکه آدمو بیان
یعنی روی کاغذی تعهد داد امضا کرد که آقا من اینو به تو پرداخت میکنم. این شد اون دبته در آره. دیگه
بدهیه به جای اینکه بیان 100 سکه رو جابجا کنن اون کاغذ رو جابجا کردن. حالا تو پرانتز بگم مدیچی یه خاندانی بودن توی ایتالیا که از قرن 17 از قرن 15 تا 18 فکر میکنم حکومت کردن،
دلستر دوستش
آره
خیلی علاقه خاصی داشتن
و خیلی هم قدرت زیادی پیدا کردن، حتی نه تو ایتالیا بلکه این قدرتشون تو اروپا هم گسترش پیدا کرد.
دلسه با طعم انگورم خیلی دوست
داره. آره
انگورش خوشمزه تره.
انگورا که فقط انگور ایران.
آقا بحث داره به جای باریک.
آره بریم
سر اصل مطلب.
آقا پول
گرفت دیگه، پول کاغذی از اینجا ورود کرد به داستان، به ماجرا.
سکه های طلا چه مشکلی داشتن؟ پول اومد بیشتر همون بحث سلطنته بود.
یکی بحث این بود که نمیدونستم محتواش چیه و آیا تقلبی توش شده یا نه، طلا هست یا نیست. یکی هم بحث این بود که سخت بود جابجا کردنش، مثلا شما 100 تا سکه مثلا یه کالایی می‌خواستی سفارش بدی 200 تا سکه، اینا جابجایی چه خورده سنگین و سخت بود.
آره مثلا آدم مثلا فکرش می‌کنه تو دوران مثلا رنسانس فکر کن تو می‌خواستی مثلا 100 تا سکه تو خونت نگه داری، اون موقع سنگ رو سنگ بند نمی‌شده، در خونه همینجوری باز بوده می‌ریختن تو، مثلا امنیت نداشتی دیگه داستان. ولی خب کاغذ خوبیش این بوده که یه بانکدار می‌شسته می‌نوشته رکورد تو که آقا جان انقدر تو پیش من کردیت داری، انقدر تو پیش من داری، من ازش دارم محافظت میکنم. میرفتن چیز میگرفتن دیگه بانکدارا، مخصوصا خیلی تو ایتالیا و سمت ونیز زیاد بودن بانکدارا، سرباز اختیار میکردن برای خودشون، میشستن پشت کار و کارا رو انجام میدادن، میتونستن محافظت بکنن از اون داراییه و از این طرف هم یه مقداری پول بگیرن در ازای محافظت کردن از اون داراییه، که این اصلا اولین بانکداری ها، اولین سیستم بانکداری دنیا اینجوری کلا شکل گرفت تو ایتالیا. و اولین کلاهبرداری های بانکداری هم آره. اینجوری شکل گرفت که این دوستان چی کار میکردن؟ پولی که میگرفتن و قرار بوده 10,000 سکه داشته باشن توی گاف صندوق، این 10,000 سکه رو سرمایه گذاری میکردن این ورونور، یهو میشد 3,000 تا سکه. البته اینو بعد از یه مدت فهمیدن ها. بعد از مدت فهمیدن که آقا این طرفی که پولشو گذاشته پیش من هر روز که نمیخوادش، که این فردا نمیاد بگه که کل پولمو بهم تحویل بده. خب چیکار کنیم؟ ازش پولم میتونیم در بیاریم دیگه. حالا جلوتر که اومد اون بنده خدایی که پولشونو گذاشته بودن فهمیدن داستان چیه، اونا اومدن گفتن اه داری اینجوری میکنی، پس با من باید سود بدی، یا ما پولمونو برمی‌داریم یا باید سود بدی. حالا وسط حرفت یه پرانتز خیلی گنده باز کردم.
آره ولی آره جالب بود که دقیقاً از همینجا اون فسادها شکل گرفت. یه بحثی پیش اومد، قضیه این بود که زرگران نگاه کردن دیدن آقا این سکه‌هایی که پیش ما هست، مردم به جاش تعهد اون پرداختشون رو گرفتن، اون تکه کاغذ رو گرفتن، این سکه‌ها خیلی وقته که جابجا نشده، همینجور مونده. بعد گفتن خب پس مردم این سکه‌ها نیاز ندارن، شروع کرده است قرض دادن اون سکه، همونجوری که پرام گفت. و بعد از یه مدت دیدن اصلا باز این سکه‌ها واسه مردم مهم نیست، مردم دنبال همون یه تکه کاغذن که بتونن کاراشون انجام بدن. دیگه از اون بعد حتی سکه هم قرض ندادن، اومدن از کاغذ قرض دادن، یعنی کاغذ رو الکی روش نوشتن مثلا تعهد پرداخت 100 تا سکه، میدادن به آدمای مختلف. این کاغذ ها تا کی اعتبار داشت؟ تا زمانی که مردم به اون زرگره اعتماد داشتن و میپذیرفتن که این کارش درست و اعتماد میکردن بهش. قرن‌ها کشورهای اروپایی شروع کردن به ساختن ناوگان‌های بزرگ که با یکدیگه بجنگن و به دنیا حکومت کنن. اینجا بود که پول با جنگ گره خورد و تاریخچه پول از اینجا شکل گرفت و شروع شد. پول مردم باید توی جنگ سرمایه گذاری می شد واسه جنگ و حکومت ها می آمدن از پول مردم استفاده می کردن واسه سرمایه گذاری توی جنگ. در حکومت ها پول خیلی کمی داشتن، می آمدن چون این پول ها رو از مالیات از مردم می گرفتن دیگه، خیلی پول کمی بود، گفتن بیایم یه کاری کنیم مالیات آینده رو بگیریم. اینجوری بود که اوراق قرضه دولتی شکل گرفت، یعنی مثلا میگفتن آقا مالیات 3 سال دیگه تو جلو جلو بده و اوراق قرضه دولتی میدادن.
دستشون درد نکنه واقعا.
آره قشنگ گن زدن به همه چی. وام ها از جانب خانواده بزرگ و تاجرا و زرگرها به دولت ها داده میشد تا بتونن این جنگ ها رو سرمایه‌شو هندل کنن و از پسش بر بیان. و بعد از همه این داستانا حالا میخوایم راجع به اولین بانک مرکزی که شکل گرفت صحبت کنیم. برمیگرده به زمانی که آمریکا از انگلیس جدا شد. اولین ماده قانون اساسی که گذاشت آمریکا حق انحصاری سکه پول بود که این حق انحصاری رو به کنگره داد. دو سال 1913 بانکدارا و سیاستمدارا تصمیم گرفتن کلا یه بانک مرکزی ثابتی داشته باشن و کارشون رو با اون انجام بدن و مهمترین وظیفه این بانک مرکزی این بود که کنترل کنه که چقدر پول تولید کنن و چقدر تولید نکنن. ولی اون موقع چون
اون موقع عرض تقاضا خیلی مهم بوده، ببین وقتی مثلا پولایی که حالا هنوز فکر کنم نرسیدیم به اونجا، ولی قرار بوده که پولای کاغذی یه کانسپت طلا هم داشته باشن توشون، خیلی فکر کنم اون موقع مهم نبوده این داستان.
آره پرام جان این مهم بوده چون اون موقع بانک می‌خواسته کلاً کنترل کنه چقدر عرضه کنه، چقدر تقاضا و عرضه رو تنظیم کنه این حرفا. ولی اون موقع چون پول بسته به طلا بوده، یعنی پشتوانش طلا بوده، خیلی دست و پاش بسته بوده و نمیتونسته این کارا رو انجام بده. تا رسید به سال 1929 که رکود خیلی بزرگی شکل گرفت. آمریکا اومد به خاطر اینکه این رکود بتونه در زمان این رکود اقتصاد رو دوباره احیا کنه، یه مقدار خیلی زیادی پول چاپ کرد و وارد بازار کرد.
بعد جنگ جهانی بود درسته که خیلی مردم به مشکل خورده بودن تو دنیا، اصلا اون رکوده اتفاقاً 6 7 سال بعد جنگ جهانی،
یه خورده قبل‌تر از جنگ جهانی دارم میگم دیگه.
نه جنگ جهانی اول.
آره
بعد جنگ جهانی اول بود که
اول
14 تا 18 بود. بعدش یه چند سال طول کشید تا اون چی میگن هایپه بخوابه، تازه مردم بفهمن چه بلایی سرشون اومده که دیگه.
تو سال 1929 که رکود اتفاق افتاد، آمریکا برای احیای دوباره اقتصاد اومد مقدار زیادی دلار چاپ کرد و با توجه به خزانه طلاش این کارو کرد دیگه. تا رسید سال 1933 دیدن که طلای محدودی وجود داره و نمیتونن دیگه بیشتر از اون طلای محدودی که توی خزانه دارن پول چاپ کنن. تو سال 1933 رئیس جمهور آمریکا روزولت یه فرمان عجیب غریبی داد. فرمانه این بود که آقا همه طلاهاشون رو بیارن تحویل خزانه داری بدن و به جاش دلار بگیرن. حتی اگر کسی این کارو نکنه زندان هم باید بره.
آره. میدونی چون اون موقع هنوز پشتوانه چاپ دلار طلا بود، آمریکا یه مدتی رو تونست با ذخایر طلایی که داشت چاپ پولش ادامه بده. اما از اول سال 1933 دیگه طلایی در حقیقت توی بانک مرکزی آمریکا وجود نداشت که ما بذاش دلار چاپ کنه. اونجا بود که روزولت تصمیم گرفتش که ذخایر طلا رو بیشتر کنه که بتونه دلار بیشتری چاپ کنه. برای تامین ذخایر دلار از مردمش خواست که طلاهاشون رو بیان تحویل بدن، که حتی با ارتش با نیروهای نظامی خونه به خونه میرفتن جلو، میگشتن خونه ها رو، از سرگردن زنا و دخترها طلاها رو باز میکردن و کاملا با زور هرچی طلا، حتی من شنیدم که یه مقداری رو میذاشتن خونه ها داشته باشن مثلا در چند گرم، بیش از اون رو همه رو جمع آوری کردن. و
این که گفتی در حد چند گرم اجازه میدادن، یاد مواد مخدر افتادم مثلا. تا یه حدی شد مصرف شخصی، بیشتر از این دیگه نمیشه. خب طلا سرمایه است،
حلقه ازدواج و اینا نشون و اینا
در این حد اوکیه.
خب ادامه‌ش آقای افشین خان.
و جالب اینجاست که دقیقاً هم تو همین برهای زمانی بود که دلار آمریکا گسترش پیدا کرد و همه جا پخش شد. چجوری؟ اومدن گفتن آقا همه کشورها بیاید طلاهاتونو بدید به جاش دلار بگیرید. همه کشورها اومدن این کارو کردن، گفتن آقا این طلاهای ما دلار به جاش بگیرید.
یعنی با این کار اومد این سلطه‌ای که الان دلار داره رو از اون زمان شروع کرد ریز ریز چیزشو
ایجادش کرد،
سنگ بناشو گذاشت. و
حالا یه نکته فهم کنم، از این سالها به بعد جنگ جهانی دوم شروع شده، درسته؟
آره جنگ جهانی دوم هم داشتیم. 1940 خورده ای.
چون فکر میکنم که یه بخشی از تسلط دلار هم اینجا اتفاق افتاد که آمریکا اواسط جنگ جهانی دوم اعلام کرد که از تامین اسلحه خودداری میکنه. حالا نمیدونم برای متحدین یا متفقین، من هنوز اینا رو خودم نمیتونم تشخیص بدم. گفت من دیگه چیز نمیکنم، سلاح و تسلیحات درست نمیکنم، مشروط به این که یه سری بنده رو بپذیره.
یعنی قهر کرد.
آره که یکیش این بود که اصلا تو معاملات بین المللی تنها ارزی که استفاده باید بشه دلار. همین الان هم اینجوریه که ما نفت رو هیچ جای دنیا به غیر از طلا، به غیر از دلار خرید و فروش نمی‌کنن. یعنی واحد خرید و فروش نفت هنوزم که هنوز تو دنیا دلار. که این برمیگرده به اونجایی که آمریکا تصمیم گرفتش که، یعنی باج گرفتی که گفتش که من
باجه.
خب من اگر می‌خوام که به شما کمک کنم بایستی دلار منو تو معاملات بین المللیتون بپذیری.
دقیقاً. دلار خیلی زیادی پخش شد تو همه کشورها و همه طلاها رفت دست آمریکا. به یه جایی رسید که همه کشورها دیدن آقا این مثل که داره سرمون رو گول میزنه، داره کلا سرمون میذاره. انقدر دلاری که تو همه جا هست اندازه انقدر دلار طلا نداره. همه شروع کردن تقاضا دادن به آمریکا آقا ما می‌خوایم بریم دلارامونو بدیم طلاهامونو بگیریم.
اینجا بود که اون کاری که اون بنده خدای بانکدارای ایتالیایی شروع کرده بودن اینا مثلا همون کاره رو
دقیقاً. و خیلی دعوای شدیدی هم بود که آقا ما طلاهامونو می‌خوایم دلارا رو بگی طلاها رو بدی. بعد از هم جنگ جهانی دوم همونجوری که یزدانم گفت آمریکا خیلی آسیب خاص عجیب غریبی ندید چون دلار رو داشت و اینجوری اقتصادش زنده بود. این دعواها وجود داشت تا سال 1971 یا 72 فکر میکنم.
فکر 72
دو بود. نیکسون اومد، رئیس جمهور آمریکا نیکسون، ریچارد نیکسون یه دستوری داد، گفتش که آقا از این به بعد دیگه پشتوانه دلار طلا نیست و هیچ فلز دیگه ای نیست و پشتوانه دلار رو، یعنی طلا رو از پشتوانه دلار بودن جدا کرد.
میدونی یه مسئله که پیش اومد این بود که حجم اقتصاد چه تو آمریکا چه تو دنیا به حدی بالا رفته بود که دیگه حفظ این یک به یک بودن بین طلا و دلار نمیشه نگرد. یعنی همه منابع طلای دنیا رو هم جمع‌آوری کنیم ما به دلار چاپ کنیم باز دیگه نمیشه چرخ اقتصاد دنیا به چرخه. اونجا بود که روزولت تصمیم گرفتش که این ارتباطو بشکنه،
نیکسون البته
نیکسون ببخشید این ارتباطو بشکنه که دیگه کشورها بتونن مستقل از منابع دلار شروع کنن بسته به اتفاقاتی که داره رخ میده مثل همین الان که کروناست به راحتی دیگه خودشون تشخیص بدن کی سیاستای انبساط پولی داشته باشن کی انقباض پولی و دیگه وابستگی به طلا محدودشون نکنه.
درسته دقیقاً. بعد از اون هم دیگه کلن تمام معاملات کل دنیا افتاد روی دلار و انگار یه جوری پشتوانه تمام ارزهای کشورهای پولهای کشورهای دیگه شد دلار. یعنی به جای اینکه پشتوانه طلا باشه خود دلار هیچ پشتوانه ای نداشت، بعد ارزهای دیگه پشتوانه شون دلار بود و اینجوری بود که این اقتصاد به وجود اومد. That the dice are loaded, everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants.
خب قرار بود که از اینجا بعد بریم بخش 2141 رو صحبت بکنیم در موردش، ولی چون تا هنوز اتل وارد دنیای بلاکچینی و کریپتویی نشدی و همین علت تصمیم گرفتیم با دوستان که بخش 2141 رو بذاریم از چند قسمت دیگه شروع کنیم.
بخش 2141 اصلا چی هست؟
ببین تو این بخش 2141 صحبت هایی که کردیم با هم قرار شد بیایم تخیل کنیم که از سال 2041 به بعد آیا دنیا به سمت کلن بلاکچینی شدن و کریپتویی شدن میره یا نه. این مطلب. مطلب بعد این که اصلا بیایم خیلی فراتر از اینها تخیل کنیم، به این صورت که بگیم اصلا کلن ساز و کار دولت مردا و دولت داری و گاورننس و همه اینا تغییر بکنه، همه بلاکچینی بشه، ربات ها بیان، چه میدونم ساز و کار رای گیری چه جوری عوض بشه، همه اینا رو یه سری تخیلای باحالی بکنیم که ببینیم اون موقع به نظرمون چه اتفاقی میفته. البته اینا نظر شخصی تخیلای خودمونه، هیچ الزامی هم نداره که اتفاق بیفته، ولی خب تخیل کردن همیشه شیرینه و جذاب. بریم ادامه بحث. تا چیز جلو رفتیم تا اینکه اومدن طلا رو از پشتوانه دلار، یعنی برداشتن دیگه پشتوانه دلار طلا نبود. این وقتی دولت‌ها بیشتر از پولی که از محل مالیات می‌گیرن خرج کنن مجبورن بیشتر پول قرض بگیرن و این طبیعیه که بدهی بیشتر تولید میکنه.
مثلا الان که آمریکا خیلی بدهکاره.
دقیقاً.
بدهیش هم نمیده دیگه.
خیلی زیاده. و حالا یه سایتی هم هستش که این بدهی رو ثانیه به ثانیه عددش تغییر میکنه و خیلی عجیب غریبه. من اون سایت رو سعی میکنم توی توضیحات پادکست بذارم، اونایی که دوست دارن برن سایت رو باز کنن نگاه کنن، خیلی جذاب و باحاله.
من یه چی بگم، این بحث نگاه منفی به بدهی هم چیزی درستی نیستش. قاعده بدهی زیاد نشان از اعتبار زیاد داره. یعنی شما فکر کن که آدمی هستی که اصلا کسی نمیشناسه، قبولت نداره، حرف تا قبول نداره، قاعده بهت پولی هم قرض میدن. این بدهی آمریکا به اندازه عظمتش نشون از عظمت اعتبارش میده. یعنی از این دیدگاه هم میشه به بدهی نگاه کرد.
آره دقیقاً
حرفتو قبول دارم، ولی قضیه اینجاست که بدهی که اضافه تر خلق میشه مشکل ساز میشه دیگه. مثلا یه زمانی هست میاد میگه آقا ما یه کارخونه ای راه انداختیم، داریم یه چیزی تولید میکنیم و اون چیزی که تولید میکنیم حالا واسه استفاده مردم از اون محصول لازمه که پول بیشتری توی اقتصاد باشه، پس ما میایم اینو تو چاپ میکنیم، بدهکارتر میشیم، بدهی بیشتر میشه، ولی این پول هم بیشتر اضافه میشه به اقتصاد و مردم میتونن از این محصول استفاده کنن. این دقیقاً با رشد یک کشور اگه تناسب داشته باشه اوکی، آره چیز خوبیه، ولی اونجای مشکل پیدا میکنه که اون با اون رشد تناسبی نداره.
درسته. این به این شما این چیزی که تو میگی بحث بدهی یک کشور با خودشه. آره از این دیدگاه چیز مناسبی نیست، ولی بدهی تو به کشور دیگه این چیز خوبیه. یعنی گفتم نشون از اعتبارت میده.
درست.
یعنی الان همه چیزشون هم مشارکتی، یه جورایی اون اقتصاد مشارکتی الان تو کل دنیا خابیده دیگه. حالا یه سری کشور رو من جمله ایران هم فاکتور بگیریم، این اقتصاد مشارکتیه الان تو کل دنیا خابیده نشسته. یعنی حالا چیه این مشارکتیه؟ من به تو بدهی دارم، تو هم یه مقداری به من بدهی داری، من به یزدان بدهی دارم، اون یه مقدار کالا دست من داره، با هم تبادلاتی رو داریم که یک اگر بخوایم پس فردا با هم جنگی رو شروع بکنیم، تو میگی آقا من با پرهام، یزدان میگه من با پرهام کاری ندارم چون من پیشش کالا دارم، منم میگم با یزدان کاری ندارم چون بدهی داره به من. میدونی چی میگم؟ اینا در واقع یه جورایی گرفتن این چیز است.
الان یه چیزی که من چند پیش خوندم، یکی از کارهایی که آلمان داره انجام میده اینه که بدهی های آمریکا به چین رو از چین بخره.
برای جالبیه.
خواهد به عنوان یه ابزار کنترلی، چون تا جایی که میدونم حدود 1,000 میلیارد دلار بدهی آمریکا به چینه در قالب اوراق قرضه. چین میخواد پولی که از معاوضه صادرات با آمریکا به دست میاره تو اقتصادش نیاره، که واحد پولیش همچنان جلوی دلار پایین بمونه که صادرات معنی بده. برای معاوضه صادراتی که میکنه اوراق قرضه از آمریکا میگیره، پول نمیگیره ازش، و همین باز دوباره ابزار کنترل چین توسط ابزار کنترل آمریکا توسط چینه. یعنی هر موقعی که نزاع بالا میگیره میگه که من اوراق قرضه‌مو بدم پولام پس بگیرم. خب یعنی این چیزا رو هم داره، این نکات هم پشت این بدهی
اون چه گروکشی میشه تقریبا.
آره میگه هم گروکشی بچگونه که میکردیم اینا هم تو دولت ها هم سیستمش
فرق کرده،
به صورت سیستماتیک انجام میشه، ولی مسلما رئیس جمهور همینا زمین میذارم یا فلانی اون ازت رو میکنم اینه تو نمیدم اونه منو بده
شما دلار به من نشان بده.
خلاصه آره با همه این تفاسیر دولت‌ها پس از تولید اوراق قرضه میان چاپ پول رو انجام میدن، این اوراق قرضه رو تو بازار سهام میفروشن، بانک‌های بزرگ قرضه ایالتی‌ها رو میخرن و در ازاش یه سری مزایا و این اوراق‌ها رو به صندوق ذخیره فدرال میدن. صندوق فدرال هم که میدونیم همون بانک مرکزیه آمریکاست. بانک اوراق قرضه رو
فدرال رزرو،
آره که خصوصی هم هست کاملا.
این بحث خصوصی بودن بانک مرکزی چیز خیلی مهمیه. میدونی چرا اصلا خصوصیشون میکنن دیگه؟
چرا
بانک مرکزی ها خصوصی باشن؟ نکته خیلی مهمیه. اگر که خصوصی نباشن و توی بدنه دولت بخواد یه بانک مرکزی تعریف بشه و از دولت حقوق بگیره، این باعث میشه که دستورات دیگه اش هم مجبور باشه از دولت بگیره. یعنی دولت بهش دستور بده انقدر پول چاپ کن و چون داره منابع مالیشو از اونجا تامین میکنه مجبور این کارو انجام بده. برای همین خیلی از کشورها الان توی دنیا، حالا به غیر از سری کشورهای کوچیک الان اسمشون یادم نمیاد، کلا شاید بنزه انگشت دستم نرسن که بانک مرکزیشون هنوز دولتیه، بقیه‌شون همه بانکاشون خصوصیه و این پروسه داره جدا انجام میشه. یعنی در واقع فدرال رزرو الان توی آمریکا به دولت پیشنهاد میده که تو انقدر باید این کار انجام بدی که تورم نداشته باشیم، رکود با اون حدی که نباید برسه نرسه و حالا داستانه دیگه اقتصادی که داره، پیشنهادشو میده و دولت میتونه قبول بکنه یا نکنه و میتونه حالا یه نگوشیتی هم میتونن با هم دیگه بکنن که سر یه عددی با هم به توافق برسن، خیلی به اقتصاد ضرر نخوره.
نکته جالب دیگه هم که داره اینه که این سهامدار این بانک‌ها، حالا فدرال رزرو منظورم نیست، بیشتر بانک‌های بقیه بانک‌هاست، یه سری سهامداراشون یه سری سرمایه‌گذار خصوصی هن که اصلا معلوم نیست کیان و این پولا هی بین اینا رد و بدل میشه. این یه چرخه‌ایه که همینجوری هی تا بی‌نهایت هی ادامه داره، هی این به اون قرض میده، اون به این یکی سود میده، دوره این چرخه هی ادامه پیدا میکنه و خیلی عجیب غریبه و ما هر روز تو این سیستم داریم زندگی میکنیم، کل دنیا همینه، هیچ فرقی نمیکنه.
یاد هیولا افتادم،
سریال هیولا.
چند نفر که شرکت فقط ساختارش عوض میشه، طبقه‌های مختلف.
آره تقریبا همون جوریه شکلش. بانک‌ها میرن اوراق قرضه رو میخرن و تحویل صندوق فدرال میدن. صندوق فدرال هم یه سری سرمایه و مزایا در اختیار بانک‌ها میذاره. در از پول جابجا نمیشه اصلا. پول تو حساب بانک‌ها ظاهر میشه، بخوام خیلی درست تر بگم.
یه عدد دیگه.
آره به صورت یه سری اعداد دیجیتالیه توی کامپیوتر.
عدد رو جا
به جا بکنه. دقیقا. هدف بانک مرکزی تولید پول جدیده ولی با دقت و آهسته برنامه‌ریزی میکنن که این کار رو انجام بدن. حالا چرا؟ چون تزریق پول جدید به اقتصاد به صورت عادی موجب افزایش تورم میشه. تورم رو بخوام خیلی ساده بگیم، مثلا فرض کنید شما یه تورم 2%.
البته فکر میکنم نیازی نیست تورم رو حتی توضیح بدیم.
آره دیگه مردم ایران قشنگ با پوست و خون حسش میکنن، قشنگ میدونن چیه. ولی یه نکته‌ای که خیلی مهمه تورم داره اینه که از مالیات خیلی بدتره. چون شما مثلا الان میری کار میکنی، یه حقوقی میگیری، درآمد داری، بعد مثلا ایکس درصد مالیاتشو میدی، ولی یه تورم 2% شما حتی اگه سال دیگه حتی درآمد هم نداشته باشی، مالیات ندی، ولی دوباره داری 2% رو پرداخت میکنی. حتی اگه پولم در نیاوردی ولی داری دوباره 2% پرداخت میکنی. انگار یش جیب وصله،
شبیه به رویاس، ولی خب
آره. آره من بیشتر راجع به آمریکا داشتم حرف زدم.
تورمو میگن یه مالیات از همه مردم.
آره چیز تعریف جالبیه. آره.
چیز انگار جیبت وصله دیگه به دولت دیگه، هر وقت خواست دست میکنه برمی‌داره دیگه، قضیه اینه. حالا بانک‌ها میان اینو برنامه‌ریزی میکنن به خاطر اینکه تزریق پول یا تزریق نکردن پول باعث میشه که تورم بالا پایین بشه، به خاطر همین خیلی برنامه‌ریزی می‌کنن و خیلی آهسته این کارا رو انجام
میدن. ما اصلا بعد از اینکه پول کاغذی رو گفتیم، بعد اومدیم فیات هم گفت، فیاتو نگفتیم.
چرا دیگه؟ فیات با چیز شکل گرفت دیگه. قبلش پشتوانش طلا بود، اون سال 1971 که نیکسون جدا کرد طلا رو، دیگه فیات شد. عملا فیات یعنی پول بدون پشتوانه دیگه. حالا یه مسئله مهمی که پیش میاد، یه سوال واقعا مهم اینه که واقعا همه اینا تقصیر دولت‌ها و بانک‌های مرکزیه یا ما آدمام توش نقش داریم؟ من میتونم بگم که ما آدمام توش نقش داریم، ولی این سیستمیه که دولت‌ها و بانک‌ها درست کردن، ما داریم توی این سیستم زندگی میکنیم. بخوام خیلی واضح توضیح بدم، ما پولامون رو داخل یه حساب بانکی می‌ریزیم دیگه تا هر وقت نیاز داشتیم ازش استفاده کنیم. ما پولامون رو که توی بانک می‌ریزیم، بانک‌ها در اصل باید نگهبان پول ما باشن، ولی اینطوری نیست. بانک‌ها به اعتماد ما خیانت می‌کنن. حالا فکر می‌کنین چطوری این خیانت شکل می‌گیره؟ فرض کنین شما تو حسابتون $100 پول می‌ریزید. ولی این فقط یه عددی که به شما نمایش داده میشه. در اصل بانک میاد $3 فقط کش نگه می‌داره و بقیه‌اش رو به یه فرد دیگه قرض میده.
کش چیه منظوره؟
یعنی $3 توی خزانه‌اش نگهداری می‌کنه.
به صورت مثلا همون دلار کاغذی نگه
آره،
می‌داره.
آره دقیقاً. و $97 رو قرض میده به فرد دیگه. این روند همینجور ادامه پیدا می‌کنه. اون فرد دیگه اون $97 رو میره توی فروشگاهی خرج می‌کنه. اون فروشگاه دوباره میاد توی بانک حساب باز می‌کنه. $97 میده به بانک. دوره بانک $3 رو نگه می‌داره. $97 داره وام میده به کمتر دیگه. $94 قرض
میده. نمی‌داره. مثلا تو ایران 10%
رو. عددشو مثالی گفتم. آره.
چون جمعی 97 باز رو 97 $3 نگه نمی‌داره. اون 97 مثلا 2.7
دلار نگه می‌داره. درست. و اینو دوباره قرض میده. حالا دوباره قرض میده چه مشکلی ایجاد میکنه؟ مشکل اینه که اون پول نیست. ببین یه 97 بیشتر نبوده.
ببین نکته اینجاست که به وقتی شما مثلا یه مبلغی رو توی بانک میذاری، بانک اختیار داره که 10% از اون رو به عنوان ارزمون پشتوانه، اون قسطه تعهدی که داره توی بانک مرکزی نگه داره، بقیه‌اش رو میتونه بقیه وام بده.
درست. خب
وقتی وام میده به یکی دیگه، مثلا فرض کن 100 تومن به بانک میدی، 10 تومنش رو نگه میداره، 90 تومنش رو به یکی دیگه وام میده.
وام که میشه وام میده یا جای دیگه هم استفاده میکنه؟
نه، من این تیکه خلق اعتبار شده توضیح میدم. خب میگم وام، حالا یه بخشیش رو به یکی وام میده. خب وامی که میده به مثلا به افشین، افشین هم تو حساب بانکی میذاره دیگه. به بعضی که تو حساب بانکی میذاره، بانک دوباره به عنوان ورودی یه نفر در نظرش میگیره، 10%
دوباره همین کارو روند تو
بانک مرکزی الواقیش دوباره به یکی دیگه وام میده. یعنی اینجوریه که شما اگه آ تومن توی شبکه بانکی ایران وارد کنی، از 10 آ اعتبار خلق میشه.
درست. و اینا مثلا هیچ اسکناسی نداره، یعنی
هیچ اعتبار اصلا پول نیست.
دقیقاً. اگه همه مردم یه روزی برن بگن آقا مثلا ما تو هر کدوم تو حسابون اینقدر پوله، برن بگن آقا اسکناساشو بده، هیچ کس هیچ بانکی نمیتونه اسکناساشو تامین
کنه. لول بعدی داستان پول دقیقاً میشه همین دیگه. حالا نه به عنوان پول بخوام اینو ببینیم، ولی کلا تو داستان پول رسیدیم الان به اینجایی که این اتفاق افتاده که اعتباره داره از یه پول کمتری خلق.
دقیقاً. حالا به نظرتون چطوری این، یعنی ما این پولا رو میتونیم خرج کنیم؟ یعنی مثلا من اگه تو حسابم X تومن دارم، اگر واقعا هیچ اسکناسی وجود نداره، پس چطوری میتونیم خرج کنیم؟ قضیه اینه که بانک و حالا فروشگاه ها این اعتبار رو قابل وصول میدونن و ازش استفاده میکنن. همینه که باعث میشه ما بتونیم بریم این پولا رو بدیم، مثلا این پولی که توی کارت اعتباریمون هست رو بدیم، مثلا یه جنسی خریداری بکنیم، یه کالایی رو خریداری کنیم.
الان همون بحث اول صحبت شده. ببین ما الان وقتی داریم میریم یه فروشگاه ازش خرید میکنیم، در حقیقت داریم برگه بدهی رو منتقل میکنیم. حالا برگه ممکن دیجیتال باشه یا فیزیکال باشه، اون چرا میپذیره؟ به خاطر اینکه وقتی که من 1000 تومانی دستمه، بانک یه رسیدی یعنی در حقیقت به من داده که میگه تو اندازه 1000 تومن از من طلبکاری یا من 1000 تومن تو بدهکارم.
درست.
خب یعنی الان کار اینجوری شده که ما فقط داریم اوراق بدهی رو بین هم جابجا میکنیم، هیچ کسی دیگه به پشتوانه این اوراق بدهی کاری نداره، چون دیگه نیستش، یعنی متناسب با این اوراق بدهی چاپ نشده.
دقیقاً. حالا دقیقاً همونی که گفتی دیگه، قضیه همون توی طلا که داشتیم صحبت میکردیم، اومدن یه تیکه کاغذ گذاشتن گفتن این تعهد پرداخت میشه، فقط اینجا اونجا تعهد پرداخت کاغذ بود، الان دیگه حتی اون کاغذ هم هست شده دیگه، شده یه سری اعداد دیجیتالی روی کامپیوتر که ما فقط توی حسابمون میبینیمش، و حتی دیگه اون کاغذ هم نیست، خیلی کمتر کاغذ استفاده میشه.
یه اسمس هم واسمون میاد، چقدر هزینه اسمس فارسی؟
13 تومن
تک تومنی اسمس هم بهمون میدن آقا اینقدر تو حسابت.
آره. خیلی ممنون که تو این قسمت همراهمون بودی. تو قسمت بعدی سعی می‌کنیم ان شاءالله بیشتر وارد دنیای بلاکچین و بیت کوین بشیم و از تاریخچه بیت کوین و یه خورده قبل‌تر از بیت کوین، حتی لیبرتی و هشکش و اینا شروع کنیم گفتن تا بریم جلو.
یعنی شروع کنیم از جایی که هنوز بیت کوین نیومده بود، خیلی‌ها تلاش کردن بیت کوینی رو بیارن.
آره دقیقاً.
که موفق نشدن.
دقیقاً. و اینکه علت شکستشون بود چی بود و چه اتفاقاتی افتاد.
دقیقاً.
مرسی از فرهام عزیز و یزدان عزیز که از اطلاعاتشون استفاده کردیم.
خواهش میکنم
بشنوید یه آهنگ دلنواز رو. مرسی از همه، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. سرکم داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفص را بر شکن و زیر آز برکن. بلبل پر بست ز کنج قفس در نغمه آزادی نوع بشر سرام، و از نفسی عرصه این خاک تو درام پر شرر کن. موسیقی
سحر کن. نو بهار است، گل به بار است، ابر چشمم ژال بار است، این قفس شور دلم تنگ و تار است. دست طبیعت گل عمر مرا مچین، جانب عاشق نگه ای تازه گل از این بیشتر کن، بیشتر کن، بیشتر کن، مرغ بیدل شرح مختصر، مختصر کن. Shut up.